الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر دیع عذره بود، هر شد که در مورد حرمت بیع عذره نجسه و خصوصا عذره انسان عمدتا دو دلیل بر حرمت بیع اقامه شده. یکی روایات عامه که مثل روایت صحف العقول و دعائم الاسلام و همثال این دو دلالت می کند بر این که هر چیز نجسی حرام، او شیء من وجوه نجس. خب این روایات عامه برای همه اشیاء نجسه حکم به حرمت بیع میکنه. دلیل دوم روایات خاصه، یعنی روایاتی که در خصوص عذره وارد شده و دلالت بر حرمت بیع عذره می کند. یه روایت از یعقوب ابن شعیب، ایشون فرمودن ثمن العذره من الصوت. حالا کاری به سند این روایت نداریم، در سند شاجب یعقوب ابن شعیب حالا بحث‌هایی هست، اما دلالت این روایت روشنه. سخت تقریبا یک ظهور روشنی در حرمت داره. معنای لغوی سخت عرض به حضور شما، چنانچه اهل لغت گفتند، اون قبیحی است که با شؤون انسانیت و کرامت انسانی منافات دارد. اون قبیحی که ازش یک نحوه آر و بیمروتی و بیدینی پیدا می شود و چنانچه صحب به نحوه مطلق استعمال بشه، ما بلغ حد الحرمه، چیزیست که به حد حرمت برسه، و مبغوضیت، یعنی همون مرتبه ظهور نهی در حرمت در صحب هم وجود داره. شاید حالا بنابرای بعضی از اقوال سریع‌تر باشه حتی در حرمت نسبت به نهیه. خب در روایت یعقوب ابن شعیب بیع عذره نجسه و بیع عذره انسان حرام شمرده شده. یه روایت دیگه هم داریم که حالا بعدن خواهیم گفت. در مقابل این روایت یه روایت معارض داریم که بر طبق اون روایت بیع عذره حرام نیست، لا بأس ببیع العذره. خب این ظهور در جواب داره. حالا ما این دو دسته روایات، یکی دال بر جواز بیع حضر است، یکی دال بر حرمت بیع حضر است. طبیعتا در وقت تعارض دو روایت باید به فکر جمع بود. الجمع مهما امکن اولا من الطرح. اینجا راه حل‌هایی برای جمع بین این روایات ارائه شده. 6-7 راه حل وجود داره که مرحوم شیخ 4 وجه جمع بین روایات ذکر کردن. اولی وجه جمعی است که شیخ طوسی ارائه دادن. ایشون گفته است که ما روایت اول را حمل بر عذره انسان می کنیم و روایت دوم را حمل بر عذره بهائم، یعنی اون روایتی که میگه ثمن العذره من الصحت منظورش عذره انسانه، این میخواد بگه بیع عذره انسان حرامه. اون روایت دوم که میگوید لا بأس ببیع العذره، اون دلالت بر جواز بیع عذره بهائم میکنه. خب پس اگر یه روایت که دال بر حرمت مرادش عذره انسان باشه، اون یکی عذره بهائم، هیچ منافاتی با هم ندارن، تعارض برطرف میشه، چون هر کدام به یک قسم از اقسام و انواع عذره نظر دارن، دیگه تعارض هم نیست. خب به این وجه جمع یک اشکالی وارد کرده اند که مرحوم شیخ این اشکال و جواب از این اشکال را بیان می کنند. خوب دقت کنید. البته قبل از این که من این اشکال رو توضیح بدم، باید ببینیم خب به چه مناسبت شیخ طوسی روایت اولی را حمل بر عذره انسان کرد، روایت دوم را حمل بر عذره بهائم. چرا عکس نگفت؟ چرا نگفت روایت دال بر حرمت به عذره بهائم نظر داره و روایت دال بر جواز به عذره انسان؟ چرا عکس نگفت؟ اینجا عرض به حضور شما، از راه قرینه مناسبت حکم موضوع این استفاده رو ایشون کرده. میگه روایت اول نص در عذره انسانه، ظهور در غیر عذره غیر انسان داره. روایت دوم به عکسه، نص در عذره غیر انسانه، ظهور در عذره انسان. خب باز خود این جای سوال داره، به چه مناسبت؟ هر دو که مطلقه، اولی میگه ثمن العذره من الصح، دومی هم میگه لا بأس ببیع العذره. خب هر دو لفظ مطلقه. این که اولی نص در عذره انسانه، دومی نص در عذره بهائمه، و ما در هر کدوم ظاهر را کنار میگذاریم و به نص و صریح عقد میکنیم. خود این چرا؟ میگن به قرینه مناسبت حکم موضوع. یعنی چی؟ یعنی اون چه که در روایت اول وجود دارد حکم به حرمته، در روایت دوم حکم به جوازه. خب حکم به حرمت با عذره انسان سازگاره، حکم به جواز با عذره بهائم. بالاخره این دو تا روایت هست، یک حکم به حرمت و یک جواز. ظهور هر دو هم در این است که مطلق عذره رو میگه، همه انواع عذره، اما به قرینه حکم و مناسبتی که با موضوع داره ما از اون اطلاقش دست برمیداریم. میگیم مراد از عذره در روایت اول عذره انسانه و مراد از عذره در روایت دوم عذره حیوان. خب اینجا برای اینکه این جمع جمع غریبه به ذهنی بشه، یک تقریبی هم و معیدی هم از یک روایت ذکر کردن، روایت سماعه که شخص از امام سوال می کند که من در محضر ابا عبدالله امام صادق علیه السلام بودم، یه مردی آمد از حضرت سوال کرد، گفت من کسی هستم که کارم و شغلم خرید و فروش عذره، فما تقول، شما نظرتون چیه؟ امام فرمود حرام بیعها و ثمنها. توی روایتی بعد در ادامه بعد از اینکه یه چند تا جمله گفته شد فرمود لا بعث به بیع العذره، یعنی هم حرامون و هم لا بعث را نسبت به بیع العذره در این روایت واحد جمع کرده. خب شاهد بسیار خوبیه این روایت بر جمع شیخ. چرا؟ مرحوم شیخ می فرماید که شیخ انصاری میگه که این جمع شیخ طوسی جمع خوبیه، برای اینکه تو این روایت حضرت هر دو حکم فرموده، هم حرمت هم جواز. مخاطب حضرت هم یه نفر بوده، یعنی به دو نفر نفرموده، مثل این که بیان از شما سوال کنن فلان کار جایزه یا حرام، شما بگی هم جایزه هم حرام. خب این که خیلی باید به اصطلاح یک کسی دور از حکمت باشه که دو تا حرف متناقض بزنه. وقتی میگید هم جایزه هم حرام، معناش چیه؟ معناش اینه حرمت به بعضی از افراد متعلق شده، جواز هم به بعضی، حرمت در یه فرضه، جواز در یه فرضه دیگر. وقتی حضرت اینها رو در کلام واحد جمع میکنن، آدم چی متوجه میشه؟ یعنی پس حرمت ناظر به بعضی از افراد، جواز ناظر به بعضی دیگر. تو این یه شاهد جمع قویه برای مرحوم شیخ. چون ببینید جمع رو آدم بین دو روایت باید بکنه، در روایت واحد و کلام واحد که عرض به حضور شما تعارض جنسش فرق میکنه با دو روایت، ببینید اگر شما دو تا روایت رو باش برخورد بکنید، بگید این دو روایت متعارضن، معنای تعارض چیه؟ معنای تعارض یعنی تناف دلیلین، تکاذب دو دلیل، یعنی دو دلیل همدیگه رو تکذیب کنن، این دلیل میگه اون دروغ میگه، اون میگه این دروغ میگه. در تعارض در واقع ما نمیدانیم کدام یک از این دو روایت از امام معصوم صادر شده، میگیم یکیش باید صادر شده باشه، معنا نداره هر دوش صادر شده باشه. حضرت نمیاد با هم دو کلام متناقض رو بگه. پس در تعارض روایتین سخن در این است که از این دو روایت متعارض یکی از امام معصوم صادر شده و یکی نشد. خب در مورد روایت متعارض به ما راه نشون بدن چیکار بکنیم، چه طریقی رو پیش بگیریم و به کدام یک عکس بکنیم اگر نتوانستیم جمع بکنیم. اما وقتی در روایت واحد دو کلام متناقض میاد و فرض ما هم این است که اون روایت صحیح و موثقه، دیگه ما اشکال در صدور این روایت نداریم، تو یه روایته. فرض ما هم این است که این روایت از امام صادر شد، تنها چیزی که هست و تنها مشکلی که هست مسئله دلالت این دو تا جمله، اینو باید یه جوری حلش کنیم. چون اگر مشکل تعارض دلالت باشه یه راه باید داریم، مشکل تعارض بین دو روایت باشه در صدورش متردید داشته باشیم یه راه دیگری باید داریم. خب این روایت سماعه شاهد جمع قویه برای مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی بین دو روایت جمع کرده به این بیان، هر دو رو نگه داشته، کنار نزده، شاهدش هم این روایته که هر دو حکم را در کلام واحد جمع کرده. خود جمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد نشون میده تعارضی که بین اون دو روایت جدا وجود دارد. ثمن العذره من الصوت ولا بعث ببیع العذره، خود اون تعارض هم مربوط به دلالت اوناست. تعارض اون دو روایت از حیث سند نیست. اینجور نیست که بگیم یکیش از امام صادر شده و یکی نشد. و راه جمع هم همینه، بگیم این به عذره انسان کار داره، اونم به عذره بهار. خب این راه حل شیخ، خوب دقت کنیم که اولین راه حل وضعه جمع شیخ رو هم توضیح دادیم، مؤید هم ذکر شد، وجه تقریب اون جمع به این روایت هم ذکر شد. چهار تا مطلب: اصل جمع شیخ طوسی، وجه جمع شیخ طوسی، سوم ذکر یک روایت به عنوان مؤید و مقرب و شاهد جمع، و چهارم وجه تقریب به این روایت چی. مطلب پنجم اشکالی که اینجا بعضی ها مطرح کردن، اشکال اینه که عایشه که طوسی. این دو روایت اصلا قابل جمع نیستن، چون دو روایت در صورتی قابل جمعن که بینشون تنافی به نحو تباین کلی نباشه. اگه دو روایت بودن که متباین بودن به نحو کلی، این قابل جمع نیست، این مستشکل میگه. میگه مثلا اگر دو تا روایت داشتیم، یکی امر بود یکی نهی، اینا تباین کلی بینشونه، یعنی که میاد امر را حمله بر اباحه میکنید، نهی را حمله بر کراهت، میخواد یه جوری جمع کنید، این کار غلطه. اصلا امر و نهی، یکی میگه این کارو بکن، یکی میگه این کارو نکن، اون وقت شما میاد جمع میکنید، میگید امر ظهور در اباحه داره یعنی مجازید، و نهی ظهور در کراهت، این کار غلطه. پس چه باید کرد؟ این مستشکل میگه آقا در جایی که بین دو روایت متنافی تباین وجود داره، تنها راه رجوع به مرجعه هاست. یعنی چی؟ یعنی باید راه جمع و بسته شده ببینیم، باید بریم سراغ اسباب ترجیح، مرجعات خارجی، از راه مرجعات سندی بیاییم و یکی را بر دیگری ترجیح کنیم. اگرم مرجعی نبود، بابا تخییر و توقفه، اصلا جمع اینجا جاش نیست، به شیخ طوسی اشکال گرده، اصلا اینجا جای جمع نیست. مرحوم شیخ جواب میدهند، شیخ انصاری، از این اشکالی که به شیخ طوسی کرده اند، میفرماید با سخنی که ما گفتیم این اشکالم برطرف میشه. چجوری برطرف میشه؟ بله، پاسخ این اشکال چیه؟ احسن، راه جمعش اینه، میگن آقا حرف شما در جایی رجوع به مرجعات خارجی مربوط به موردی است که دو تا روایت باشن و ما در صدور یکی از اینها مسلم میدانیم که صادر نشد، اونجا باید بریم سراغ مرجع خارجی. اما وقتی ما میدانیم هر دو صادر شده، چاره ای نداریم بریم سراغ جمع دلالی، دلالتشون رو حل کنیم. از کجا میگید هر دو صادر شده؟ روایت سماعه. مگه در روایت سماعه چیه؟ جمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، عبارت رو دقت کنید، و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول على عذرت الانسان و الثانی على عذرت البهائم. خب این خیلی راحت ادعا کنه اولی منظور اینه، دومی منظور عذره بهائم. و لعله، این وجه جمع شیخه، لأن الاول نفس فی عذرت الانسان، یعنی صریح در عذره انسان، ظاهر فی غیرها، غیر عذره انسان. لأن الاول، لعله، یعنی لعل این جمع به این خاطر باشه، لعل این جمع به این دلیله، لأن الاول نفس فی عذرت الانسان ظاهر فی غیرها به عکس الخبر الثانی، یعنی در دومی نص در عذره بهائم و ظاهر در عذره انسان. فیطرح ظاهر کل منهما به نص آخر. نص اولی رو نگر می‌داری، نص دومی رو نگر می‌داری، ظاهر هر کدوم رو هم کنار می‌ذاری. اولی صریح در عذره انسان، دومی صریح در عذره بهائم. حالا چرا این نص در عذره انسان و دومی نص در عذره بهائم؟ قرینه مناسبت حکم و موضوع. یال این شو نفهم یقر و یقر به هذا الجمع روایت سماعه. تقریب این جمع شیخ به این روایت اینه: قال سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر. یه مردی اومد از امام سوال کرد، منم بودم، عن بیع العذره. فقال انی رجل ابیع العذره فما تقول. من این کسی هستم که کارم خرید و فروش عذره، نظر شما چیه؟ قال حرام بیعها و ثمنها. و قال لا بأس ببیع العذره. نه اینکه از دوسر خوش سرم گفته باشه، دوسر تو جمله گفته شده، ولی در دو نقطه این کلام واحد هر دو جمله بیان شده. خب فإن الجمع، این وجه تقریبه، این وجه تقریبه به روایت وجه تقریب این جمع به وسیله روایت شما. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل علی ان تعارض الاولین لیس الا من حیث الدلاله. همین که تو این روایت سماع این کار رو کرده، این نشون میده دو روایتی هم که با هم تعارض دارن از قبیل تعارض دلالی. یعنی چی؟ یعنی ما تردیدی در صدور هر دو نداریم، چون در جای دیگری هر دو از امام در کلام واحد صادر شد. تعارض اگر از غیر ناحیه دلالت باشه معناش چیه؟ در اصل صدور یکی از این دو ما تردید داریم، ولی وقتی در کلام واحد جمع میشه یقین داریم هر دو صادر شده. پس تعارض لیس الا من حیث دلاله، یعنی ربطی به صدور و اینها نداره. فلا یرجع فیه الى المرجحات السندیه او الخارجیه. پس وقتی تعارض از ناحیه دلالت شد، باید دلالت رو جمع کنیم. خب اگر هم نشد به مرجحات دلالی عمل بکنیم، دیگه به مرجحات سندی و خارجی کاری نمیتونیم داشته باشیم. چون مرجحات سندی وقتی پشت میان میاد که ما یقین داشته باشیم یکی از این دو صادر نشده. و بهی یدفع ما یقال فلا یرجع فی، رجوع نمیشه در عرض به حضور شما تعارض، در این تعارض الاولین، در تعارض الاولین دیگه رجوع به مرجحات سندی یا خارجی نمیشه. و بهی یدفع ما یقال، این اشکاله، اون اشکالی که به جمع شیخ کردن، میگه با این بیان ما اون اشکال دفع میشه. ما یقال چیه؟ من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی. آقا اگر دو خبر متنافی، تنافیشون به نحو تباین کلی بود، نه اینکه تنافیشون مثلا به نحو عموم و خصوص من رج بشه، در یه مواردی با هم تنافی داشته باشن، این به نحو کلیه. این میگه همه عذرها بیعشون حرامه، اون میگه همه عذرها بیعشون جایز. خب در چنین موردی راه و چاره الرجوع الى المرجحات الخارجیه ثم تغییر اب توقف. و دل می‌بینیم که خب کدوم یکی از این دو تا از نظر سندی رجحان داره، اونو عرض کنیم، یکی هم بلش کنیم. لا القاء ظهور کل منهما، نه اینکه بیایم جمع بکنیم ظهور هر دو رو ملغا بکنیم یه معنای دیگه براش درست بکنیم. بل لهذا تعنا این قائل الا من جمع بین الامر و النهی به حمل الامر علی الاباحه و النهی علی الکراهه، تعنه زده بر کسی که بین امر و نهی جمع کرده، هر دو که مثلا یه امر و نهی به شیء واحد متعلق شده، گفته امر حمل بر اباحه میشه، نهی حمل بر کراهت میشه. گفتی چه حرفی میزنی؟ مثلا امر و نهی بینشون تباینه و قابل جمع نیست. مرحوم شیخ میفرماید با این بیانی که ما تا حالا داشتیم این اشکال هم به شیخ طوسی وارد نیست. چجوری دفع میشه؟ جمع بین الحکمین بی کلام واحد لمخاطب واحد دلالت بکنه که اینا تباین کلی بینشون نیست و تنابیشون از حیث سند نیست که بخواد رجوع به مرجحات سندی بشه. خب راه حل دوم جمعی است که مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام دارن. ایشون آمده گفته است که ما خبر منع را حمله بر کراهت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ثمن العذرت من السوء. خب این که داره میگه ممنوعه، حرامه. دومی میگه لا بحث به بیعل عذره، حکم به جواز ما. میگه ما روایت اول را حمل بر کراهت میکنیم، لا بحث به بیع العذره، یعنی بیع عذره مکروهه. اگر ما روایت اول را حمل بر کراهت کردیم، دیگه دومی که دال بر جوازه بینشون تعارضی وجود نه. حالا به چه مناسبت ما روایت اول را حمله بر کراهت بکنیم؟ آقا همینجوری که نمیشه این کار را انجام داد. ایشون میگن که خبر جواز، خوب دقت کنید، توضیح ندادن دیگه، خبر جواز نفس در جواز لا بحثه، اشکالی نداره، این صریحه. خبر من ظاهر فی المن، ظهور در من داره. خب ما اگر دوران ام بشه بین نفس و ظهور، کدومو باید قربانی کنیم؟ ظهور رو باید قربانی کنیم. به نفع اون نفس این ظاهر رو درش تصرف میکنیم. بگیم منظورش از این من، یعنی منع علاوت هل کراهه، که با اون جواز که صراحت روایت همخوانی داشته باشه. مرحوم شیخ میفرماید رفیه ما لا یخفا من البعد، دیگه توضیح هم نمیدن. شما چی به نظرتون میرسه؟ آیا این حرف درسته؟ حرف محقق سبزواری؟ قصه اتفاقا به عکسه. اگر بخوایم نگاه کنیم از نظر بیان حکم کدوم نصه و کدوم ظاهره، در ثمن العذرت من الصحت نص در حرمت، صحتون صریح در حرمت و قابل حمله بر کراهت نیست. البته در این که حالا صحت اصلا در کراهت استعمال شده یا نه، بعضی البته ادعا کردن اصلا لفظ صحت تو روایات در کراهت استعمال شده. اگر استعمال شده باشه که بعضی ادعا میکنن شده، بعضی از بزرگان میگن در روایات داره، خب اون میتونه بالاخره یه شاهدی برای این جمع باشه. اما به هر حال مرحوم شیخ انصاری این راه رو نمیزنه. جمع سوم جمعی است که مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار از پدرشون علامه مجلسی اول ذکر کردن.
بله.
نه این تیکش به اینجا ربطی نداره، این تیکش کلیه، میگه هر جا بین امر و نهی تعارض بود برای چی میاد امر را حمله بر عباره و نهی را حمله بر کراهت میکنید؟ ما اصلا اینجا زباهاتمون امر و نهی نداریم اصلا. این کلی میگه، میگه اصلا همه اونایی که میان اینجوری جمع میکنن کار اشتباهی میکنن در موارد تعارض امر و نهی. اصلا این تیکش یه اشکال کلی، میگه به خاطر همین اشکالی که اینجا داره به نحو کلی به همه اونایی که بین امر و نهی اینجوری جمع میکنن اشکال کرده، ولی اینجا که اصلا ما نه امر داریم نه نهی داریم، که این تیکش به این محل بحث ما ارتباطی نداره، یه بحث کلیه. مرحوم علامه مجلسی گفته آقا روایاتی که دال بر جواز مربوط به بلادی است که درش عذره قابل استفاده است، بر روایاتی که دال بر منع مربوط به اون بلاد و مناطقی است که عذره هیچ استفاده و انتفاعی بهش نمیشه. اینجوری خواستن دیدم لا بأس به بیع العذره، یعنی خرید و فروش عذره در جاهایی که مردم ازش نفع میبرن جایز. ثمن العذره من الصحت، یعنی بیع عذره در جاهایی که مردم عذره استفاده نمیکنن حرام. خب اینو شیخ انصاری میفرماد ابعد از جمع محقق سبزواری است. چرا؟ برای این که خب این اصلا به چه مناسبت میگید اولی؟ چرا عکسش نمیگید مثلا؟ حالا عکس اینجا نمیشه گفت، ولی خب به چه مناسبت حمل میکنید این درجه هایی که مردم نفع دارن ازش میبرن، انتفاع میبرن ازش، این جایزه در غیر اینو به حسب مناطق شما دارید حمل میکنید. این جمعی است که هیچ شاهدی نه از روایات و نه از عرف در این جمع نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این با روایت سماعت سازگار نیست. اشکالات رو دیگه شیخ نگفتن، هم میخواد یاد داشت بکنید. این اثر روایت سماعه با این سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه در اون روایت سائل اصلا سوال میکنه، میگه انی رجلون عبی العذره، خود این ابی العذره دلالت بر این داره که اونجا یه جاییست که مردم عذره میخرن، ولی تا کسی نخره که عذره نمیفروشه. اشکال دوم. اشکال سوم این است که صرف انتفاع مردم در یک محل و بلد کفایت میکنه برای جواز بیع. همین که مردم در یه منطقه ای از یه چیزی استفاده بکنن، این کافیست برای این که بگیم این بی جایز. همینقدر که امکان انتفاع باشه ولو فی بلد آخر. لذا اینو فرمودن ابعد است. و باز یک جمع چهارمی را ذکر فرمودن که اون دیگه عرض و حضور شما باز می فرماید که مثل این جمع سوم بعیده. چیه راه حل چهارم؟ راه حل چهارم که باز علامه مجلسی اول گفته، یعنی جمع سوم و چهارم و هر دو رو علامه مجلسی اول گفتن، چیه؟ گفتن آقا روایت اول را که داله بر منعه حمله بر تقیه میکنیم، یعنی میبرن تو جهت صدور. اولی تقییتن صادر شده، دومیه که برای بیان حکم واقعی است. یعنی چی؟ یعنی عند الشیعه حکم عذره چیه؟ جواز البیع. اولی را تقییتا امام فرموده. خب به چه مناسبت؟ مدعی شده مذهب اکثر عامه منع از بیع عذره است. خب این رو هم می‌فرماید که و نحوه فی البعد مثل وجه سوم این وجه چهارم. چرا؟ تا اینکه میگن کسانی مثل ابو حنیفه قائل به جواز بودن. یعنی حالا اگر یک کسی مثل ابو حنیفه قائل به جواز شد، ما دیگه نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. اونم که ابو حنیفه که فتواش تو اون ایام بالاخره رایج بود. و بنابراین این جمع چهارم هم جمع قابل قبولی نیست. اما نه، او دو تا نفع بردن رو میگی، دو تا مسئله، مسئله مالیت یه چیزه، مسئله انتفاع یه چیز دیگه است. اینا با هم نباید مخلوط بشه. اون رو هم گفتن. ببینید ممکنه یه چیزی مالیت نداشته باشه اما قابل انتفاع باشه، یه چیزی قابل انتفاع باشه مالیت هم داشته باشه. این در مورد اینجا بعضیا عرض حضور شما به هر دو جهت این اشکال کردن. گفتن ببینید همین که شما در یه منطقه ای این قابل خرید و فروش باشه، این یعنی قابل انتفاع، یعنی مالیت داره، مردم به خاطرش پول میدن. توجه دارید؟ خب مالیت داره بله دیگه. ما داریم ببینید به این جمع مجلسی اشکال میکنیم، میگیم شما میگید روایت اولو حمل میکنین بر جایی که مردم انتفاعی به اون نمیبرن، میگیم نمیتونید این رو به حسب مناطق حمل بکنید، چون اگر در یه منطقه حالا جائز نبود ببخشید انتفاع به او برده نمیشد، این معناش نیست که بیعش جائز نباشه، چون ملاک جواز بی صرف امکان انتفاعه ولو فی بلد آخر. این یه اشکالیست که به این جمع وجود بحتمل از سبزواری، این جمع دومه، حمل خبر المنع علی الکراهه، خبر من رو حمل بر کراهت کرده. گفتم برای این که میگه این ظهور در منع داره، دومی نفس در جوازه، ما هم میکنیم ظاهر را بر نفس و فیه ما لا یخفا من البعد، وجه بعدش هم عرض کردیم که اتفاقا لسه به عکس است، صحب نفس در حرمته و قابل حمل بر کراهت نیست. و ابعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به، خبر من رو میگیم ممنوعیت خرید و فروش در این مناطق و الجواز على غیرها، خبر جواز رو حمل بر غیر این بلاد میکنیم، میگیم در بلادی که ينتفع به جائزه. و خب اینم ابعده، گفتم چرا سه اشکال ما به این ذکر کردیم نسبت به این وجه جمع، سه تا اشکال گفتیم، یکی این که این هیچ شاهدی نداره از عرف و روایات، دومی که با مضمون روایت سماعت سازگار نیست، سومی که صرف امکان انتفاع در یک منطقه برای حکم به جواز کافیه. و نحوهو، یعنی نحوهو، نه به این وجه سوم، فل بود حمل و خبر المنع علی تقیه، این که ما بگیم منع را حمل بر تقیه بکنیم، لکونهی مذهب اکثر العامه، چون این مذهب اکثر عامه، این هم گفتیم اشکال داره، البته معلوم آقای خویی تو ذهنم هست این وجه رو پذیرفتن، یعنی حالا اکثر عامه باشه بالاخره از اون برم دال بر جواب در بین عامه هست، حالا به هر حال گفتن این رو. بل ازهر و مازکره و شیخ رحمه یه وقت گذشت میسی امروز در بین این چهار راه حل، مرحوم شیخ راه حل اول رو میپذیرن، وجه جمع شیخ سوالش هم بسید.